بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. بحثمون روی دلالت آیه نفر بود بر حجیت خبر واحد، که راه دلالت رو اینجور عرض کردیم که ما میگیم حذر واجبه، حالا به سه طریقی که عرض کردیم: ترسیدن واجبه، لعلهم یحذرون، ترسیدن واجبه به سه طریقی که عرض کردیم. ترسیدن که واجب شد، اسباب این ترسیدن که انذاره، قبولش واجبه، چون نمیشه یه چیزی واجب باشه ولی سبب ایجاد اون چیز که اون خبر و اخباره چی قبولش واجب نباشه. اون چیزم قید نزدن که مفید علم باشه یا نباشه. پس ترساننده که عامل یک عمل واجبیه، به نام ترسیدن، قبولش واجبه، چلاشون ترسیدن واجبه و قیدم نزدن که اون ترساننده علمی باشه یا علمی نباشه. پس ترساننده یعنی اون انذار و منذرون به، یعنی اون خبر، قبولش مطلقا واجبه، چه مفید علم باشد چه نباشد. و هو حجیت و خبر الواحد، یا اینجور قشنگترش اینه، و هیه حجیت و خبر الواحد. این مطالب بود که عرض کردیم. یه سری اشکالات وارد شد بر این استدلال، که تو اشکالات جناب صاحب کفایه اومدن گفتن که ترسیدن واجب نیست. اولا یه اشکال دیگه هم کردن، بر فرضن که واجب باشه، مقید به ترساننده علمیه، نه هر ترساننده. این بحثش گذشت. اول درس امروز، البته اول درس امروز هم نیست، اشکالش رو دیروز عرض کردیم، پاسخ اشکال. یه اشکال دیگه، حالا به عنوان اشکال دوم من مطرح کردم، میشه بگیم اشکال سوم بر این آیه اینه که این آیه خبر رو من حیثه و خبر حجت نمی کنه. چه خبری رو حجت می کنه؟ خبری که بترسونه، خبر ترساننده، در حالی که ما بحثمون در حجیت خبر واحد، خبر من حیثه و خبره، چه بترسونه چه نترسونه، در حالی که خبری با این آیه حجیتش ثابت میشه که یحذرون پشت سرش باشه، ترس پشت سرش باشه. و این جور خبرهایی که معمولا ترس پشت سرشونه، شأن بفرمایید کسانی است که واعظن، مرشدن و دارن مردم رو به راه راست هدایت میکنن. دارن میگن مردم بیاید به راه راست هدایت بشید، که اگر هدایت نشوید به راه راست، جهنم پشت سرته، عذاب اخروی پشت سرته. یا مجتهد میاد چیکار میکنه؟ میره در روایات و آیات بفرمایید و اجتهاد میکنه، میاد بعد به مقلدینش یک سری احکام رو میگه، احکامی رو میگه که میگه آی مقلدین، اگر این نمازی که من رسیدم واجبه عمل نکنید، روزه ای که رسیدم واجبه عمل نکنید، نتیجه عمل نکردن به این واجبات چیه؟ اینه که بعد بترسید از عذاب اخروی. این آیه بحث رو برد روی خبرهای تحذیر کننده، خبرهای ایجاد ترس کننده، در حالی که ملاک ما در حجیت مطلق خبره. چه خبری که شأن راوی و کار راوی با خبر دادنش ترساندن باشه، مثل این خبرها، چه خبری که نه صرفا یه خبری رو میاد به من میگه، مثلا میاد از امام صادق نقل میکنه که امام صادق این کلام رو فرمود، قصدش هم ترسوندن نیست، میخواد یه خبر رو از امام به من برسونه، حالا میخواد من بترسم میخواد من نترسم. ما حسیت اونجور خبری رو میخواییم، نه خبری که پشت سرش و نتیجه ترس و ترسیدن باشه، نه، اون خبرهایی که شأنشون ترسیدن و ترساننده شأن مرشد و بفرمایید مجتهده، در حالی که ما میخواییم خبر را من حیث خواه خبر شأن راوی ثابت کنیم. این آیه رفت اون خبرهای ترساننده. جناب صاحب کفایه میفرماید که این جواب میدهد، این جواب از این شکل اینه که راویایی که در زمان ائمه معصومین بودن کارشون صرفا نقل روایت نبوده، کارشون صرفا نقل روایت نبوده، علاوه بر نقل روایت شأن ترساندن هم داشتن. یعنی وقتی زراره می اومد از مثلا امام صادق یه روایتی رو نقل میکرد برای کسانی که از امام رو ندیده بودن، این زراره هم داشت خبر از امام میداد، هم میخواست بترسونه از عمل نکردن به خبر امام. خب پس روایاتی که در صدر اسلام از راویا نقل میشده، روایاتی که در صدر اسلام از راویا نقل میشده، دو تا شأن درشون بوده، یعنی راوی هم نقل خبر میکرده، بفرمایید، هم هدفش از نقل خبر چی بوده؟ ترساندن بوده. پس راویای صدر اسلام این شأن رو داشتن. حالا به اجماع مرکب میگیم خبرهای دیگه هم که همچین شأنی ندارن مشمول این آیه میشن. اجماع مرکب یعنی چی؟ یعنی کسانی که میگن خبر باید حجته، میگن مطلق خبر حجته، چه خبری که شأن انذار و انذار همراهش باشه، چه اونی که انذار همراهش نباشه. این آیه بله، این آیه داره خبری رو میگه که شأن مخبرش چی باشه؟ انذار و ترساندن باشه. خب منتها اولا راویای اون زمان، یعنی کسانی که شغلشون اجتهاد نبوده صرفا نقل روایت میکردن، این شأن رو داشتن، مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، مثل هشام ابن حکم، این شأن رو داشتن. یعنی کدوم شأن رو؟ یعنی راوی بودن نه مجتهد، راوی بودن نه مرشد، ولی راوی که این شأن هم داشتن، شأن بفرمایید ترساندن و به هر حال ایجاد ترس از عذاب آخرت، خب اونا رو که شامل میشه. به اجماع مرکب بقیه راوی ها، بقیه راوی هم چی؟ اون راوی هایی که این شأن هم همراهشون نیست، فقط کارشون صرفا خبر دادنه، مجتهد نیستن، مرشد هم نیستن، یه خبری رو برای ما میارن. مثلا یه آدمی مثلا بفرمایید ثقه است ولی مجتهد نیست، میاد خبر میده از امام صادق علیه السلام به یه مجتهدی، این خبر رو ما مجتهد باید ازش بپذیره، گرچه فقط شأن ایشون خبردار نیومد مجتهد رو بترسونه، که میگه من شنیدم که امام صادق فلان کلام رو فرمود فلان چیز واجبه، حالتش هم ترسوندن نیست، فقط باید خبر از امام صادق برسونه. میگه به اجماع مرکب اون هم شامل میشه. چرا؟ چون کسانی که قائل به حجیت خبر واحدن هم خبرهایی رو میگن یا میگن مطلقا خبر حجیته، یا میگن مطلقا حجیت نیست. اجماع مرکب یا میگن مطلقا خبرها حجیته، بگید چه خبری که شأنش ترساندن باشه یا نباشه، یا میگن مطلقا حجیت نیست، یعنی فرقی بین دوتون دونو خبر نذاشتن. پس به اجماع مرکب این آیه خبرهای که شأن راوی ترساندن نیست مشمولش میشه. عبارت بخونیم. قلت لا یذهب علیک، میگویم در جواب این اشکال دوم که مخفی نباند بر تو، نرود از تو، نرود از تو این مخفی نباند بر تو، نرود مثلا از تو، از ذهن تو نرود، از تو مخفی نماند، انه و انشه لیس حال الرواد، نیست حال رواد فی صدر الاسلام، در زمان امام صادق، در زمان پیامبر، اون زمانی که ائمه معصوم شرف حضور داشتن، فی نقل ما تحملوا من النبی والامام من الاحکام الی الانام الا که حال نقلت الفتاوا الی الاوام. انشان نیست حال روات در صدر اسلام در نقل آنچه که هم میکنن، یعنی اون خبرهایی که هم میکنن، اون خبرهایی که بلدن میخواد برای ما خبر بدن، اون خبرهایی که هم میکنن از پیامبر و امام، من بیان متحملو میکنه، اون چیزی که هم میکنن چیه؟ من الاحکام، شأن روات صدر اسلام در نقل ما تحملو، چیزهایی که هم میکنن از امام و نبی، اون چیزها چی هن؟ من الاحکام، به کیا نقل میکنن؟ الال انام، انام یعنی چی؟
مردم.
مردم، احسن، خیر الانام یعنی بهترین مردم. الا الا که حال نقلت الفتاوا الال عوام، مگر مثل حال ناقل های فتاوا، بالاش بسید مجتهدین، الال عوام، که شأنشون چیه؟ شأنشون شأن خبر داندن و ترساندن. ولا شبهت فی انه یصح منهم التخفیف فی مقام الابلاغ والانذار والتحذیر بالبلا، و شبهه نیست در این که صحیح است از نقله فتاوا تخفیف یعنی ترساندن در مقام ابلاغ و ترساندن، و ترساندن دوباره انذار و ترساندن، انذار هم دارین ترسیدن، تحذیر هم یعنی تحذیر، تحذیر هم یعنی ترساندن، یعنی ترساندن نیست ها، تحذیر یعنی پرهیز کردن، مطلب لازمه پرهیز اینه که چی؟ طرف بترسه که از اون چیز پرهیز کنه، یعنی تحذیر در لغت یعنی چی؟ دوری کردن، پرهیز کردن. شبهه نیست یعنی که شنچنین صحیح هست از نقله فتوا تخفیف ترساندن در مقام ابلاغ و انذار، همون ترساندن و تحذیر، همون ترساندن و تفسیره به سبب بلاغ رساندن، و کذا من الروات، و همچنین یعنی صحیح هست تخفیف من الروات، همونجور که ناقل های فتاوا، نقله فتاوا، از تو ببخشید نقله فتاوا گفتم ننسید مشترد، نه و یه نفر یه روحانی مرشدی بالا نقل فتاوا ننویسید، چیز اشتباه گفت عرض کردم، یعنی اونایی که میان مثل ما منبری یا میریم رو منبر میگه مردم مجتهد گفته نماز جمعه مثلا واجبه، روزه واجبه، هدفمون چیه؟ که اینا رو بترسونیم که نکنه نماز جمعه رو انجام ندن. ما که داریم فتوای مجتهد رو نقل میکنیم، شأنمون چیه؟ هم داریم نقل خبر میکنیم، هم میخوایم بترسونیم، آفرین، انذار بکنیم. میگه ناقل های کلام امام در زمان صدر اسلام مثل زرار اینا که می اومدن برای مردم نقل میکنن، مردم با خدمت امام صادق بودیم علیه السلام اینو فرمودن، هم نقل کلام از امام میکنن، هم هدفشون انذار بود. این نقل فضا ننویسید مشتهدین غلط ها، یعنی کسایی که در چیزا روحانی ها، منبری ها و آز، اونایی که فتوا رو نقل میکنن. فلا شکره فی انه و یسو منو تخویر، این از این و کذبون. فل آیتو، این آیه، آیه نه الف لامش الف لام احد ذکری، لو فرزه، ما که قبول نکردیم، اگر فرض شود دلالتش علا حجیت نقل راوی ازا کانم ات تخویر، آیه اگر فرض شود، یعنی اگر اشکال دوم رو بگید بپذیریم، ما این تخصیص رو نمیپذیریم. چرا؟ چون اصلا شأن روایت رو مورد بحث ماست. حالا یه دفعه روایت بفرمایید مفید انذار و ترس هست، یه دفعه نیست. این نیست که ویژگی و خصوصیت و موضوعیتی در ترساندن و ترسیدن باشه، نه، همچنین ویژگی رو ما قبول نداریم. حالا فرض میکنیم اشکال بار. فل آیتو لو فرض دلالت این آیه بر حجیت نقل راوی ازا کانه اون نقل مع تخفیف، بپذیریم اشکال دوم رو، کان نقلهو حجتن، می باشد نقل راوی حجتن بدون هی ایزن بدون تخفیف هم، یعنی همونجوری که با تخفیف حجت بود بدون تخفیف هم حجت. چرا؟ لعدم الفصل بینهما جزما، قول به عدم فصل، اجماع مرکب، چون فصلی نیست، جدایی نیست بین این دو نقل مع تخفیف، نقل بدون تخفیف جزما قطعا. ففهم که آقا نقل رو با تخفیف و این آیه داره میگه، یعنی این اشکال رو جناب شیخ بعضی گفتن اشاره کردن به دقت در مسئله. و منها آیت الکتمان. آقا حل شد بعد؟ حل شد بعد؟ چیز خاصی نبود، چیز خاصی نداشت. اگه اشتباه نکنم الان سومین آیه ایم دیگه. آره دیگه، آیه چی اول خونیم؟ نبع و آیه نفر. سومین آیه از آیاتی که به واسطه اون آیه بر حجیت خبر واحد، پنج تا آیه رو جناب صاحب کفایه مطرح می‌کنم و هیچ کدومشون رو دلالتشون رو میگم آخر نمی‌پذیره. سومین آیه که استدلال شده به اون آیه بر حجیت خبر، آیه کتمانه. بخونش آیه رو، آیه ان الذین یکتمون ما انزلنا، بخون.
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
أحسن. در این آية خداوند میفرماید که کسانی که إن الذين يكتمون چی رفقا؟ ما انزلنا، هر کس اون چیزایی رو که نازل کردیم بپوشونه. آخر آیه میگه مورد لعن خداوند و لعن لائنون، اونایی که همراه خداوند لعن میکنن، حالا فرشته ها، انبیا، اولیا، قرار میگیره. پس کتمان اون چیزهایی که از خدا نقل شده به علت اون لعن آخرش چیه؟ حرامه. چرا؟ چون اگه کرام نبود پوشتش لعن نه. کتمان که حرام شد مقابلش که اظهاره میشه واجب. آقا اون چیزایی که نازل شده کتمان نکن. کتمان نکن یعنی چی؟
اظهار.
کتمان حرام، ضدش میشه واجب، اظهار میشه واجب. خب ادامه میدیم. حالا که اظهار واجب شد، یعنی کسانی که چیزهایی از خدا و معنزدار رو میدونن بعد بیان اظهار کن، و اگر اظهار واجب شد قبول اون مظهرون به، یعنی اون خبری که اینا اظهار کردن میشه واجب. چرا؟ چون اگر اظهار واجب باشه، ولی مثل اون تحذیر، اگر اظهار واجب باشه و چیزی که اظهار شده قبولش واجب نباشه، وجوب اظهار میشه لغو. برای چی اظهار میکنیم؟ که افراد بپذیرن. اگه قرار اظهار واجب شه، خود مثلا اون چیزی عرض کردم، خدا بگه روزه واجبه ها، بعدش بیاد ادامش بگه میخواید بگیرید میخواید نگید، آقا اظهار واجبه ها، اینور بیاد بینه بگه شما این کارو براتون اظهار شد میخواید گوش کنید میخواید گوش نکنید، نمیشه که. باید اظهار واجب کنه، گوش کردن واجب کنه. اگه اینا گوشم نکردن به خاطرش عذاب بشه، اینکه عذاب میشن گوش کردن واجب. تو این مظهرون به قید نشده که مظهرون به خبر مفید علم باشه، یعنی هر خبر اینا دادن چه مفید علم باشه چه مفید علم نه، یکیش خود دیگه قطعا خارجه دیگه، قطعا متعقن خروجه. اون خبری که مفید علم نیست، مفید زنم نیست، اون که دیگه خارجه، اصلا بحث نداره. این دو قسم شما نمیشه دیگه، چه خبری که مفید علم باشه چه خبری که مفید نباشه. پس مظهرون به قبولش واجبه، چه مفید علم باشه، یعنی خبر قطعی باشه، چه مفید علم نباشه. نتیجه چی میشه؟ پس خبر واحد حجته. چرا؟ چون مظهرون بهی هم که مفید علم نیست قبولش شد واجبه، پس حجته که قبولش واجبه. ولی چیزی که قبولش واجب نباشه، چیزی که قبولش واجب باشه و حجت نباشه، جور در نمیاد که یه چیزی حجت نباشه ولی قبولش، این که قبولش واجب شد یعنی بپذیر حجت. جناب شیخ انصاری، جناب شیخ انصاری به این آیه و استدلال به این آیه اشکال میکنه، جناب صاحب کفای این اشکال جواب میده، منتها خودش اشکال دیگه به آیه میکنه. نمیدونم جزوه رو میبینید یا نمیبینید، شما هم دیگه دارید میشید مثل اون کلاس فقه مونده یواش یواش بعد جزوه رو حذف کنه. چی؟ دیگه این هفته دیگه انشاءالله دیگه دوستان فکر کنم بیشتر بیان. آره دیگه انشاءالله. حالا ببینم اگه بیاید شما دوست داشته باشید ما. آره دیگه بشین بخون. اشکال اول به آیه از طرف شیخ انصاری. جناب شیخ انصاری میفرماید که اولا و ثانیا دو پله ای اشکاله. پله اول بر فرض پله اول و نپذیم این پله دوم. بر فرض هم نیست، پله دوم از پله اول سنگین تر. پله اول شیخ می ما قبول نداریم که اظهاری هم که مفید علم نباشد قبولش واجب باشد. چون ما اینجوری گفتیم دیگه، هر اظهاری چه مفید علم باشد چه نباشد قبولش واجبه. پس اگر اظهار مظهرون به خبر ونی هم بود بچده نزدی ما میگه نه، ما قبول نداریم هر اظهاری ولو مفید علم نباشد قبولش واجب باشد. چرا؟ چون آیه از این جهت که اظهار آیا مفید علم باشد یا نباشد در مقام بیان نیست، در نوع اظهار که اظهار چجور باشه، چجور اظهاری باشه و مظهرون بهش آیا مفید علم باشد یا نباشد در مقام بیان نیست تا ازش اطلاق گیری بشه، بلکه چی؟ در مقام بیان اصل حرمت کتمان حرامه. اما این که چجور اظهار کنن، چه اظهاری قبوله و چه اظهاری قبول نیست، ادعای شیخ انصاری ها از این جهت آیه در مقام بیان نیست. و در اطلاق گیری دوستان همه استاد شدن دیگه، چند وقته که خدمت عزیزان هستی، اولین مقدمه اطلاق گیری که مولا در مقام بیان باشه. مولا میگه که فلان چیز خوردنش حلاله، خب میگم فلان چیز خوردنش حلاله پس میتونم برم سیدشم بکنم، پس میتونم برم. مولا فقط تو بیان حلیته، اما اینکه چجور بری اینو بگیری و به دست بیاری از این جهت در مقام بیان نیست. آیه میفرماید که آقا حرام است کتمان نکنی. حالا این کتمان چه بپوشونید که نگید، یا اصلا کلامو برگردونید یه چیز دیگه بگید، اینجور میتونید اطلاق گیری کنید. یعنی به هر جور به مردم نرسه حرامه، اما نگفتید اظهار رو چجور بگید، مظهرون به آیا علمی باشه یا علمی نباشه. گفتم کتمان نکنید، کتمان رو بذارید کنار. یعنی کتمان به انواع و اقسامی که براش قابل تصوره، چه در زمان امام معصوم چه در زمان غیبت، چه نسبت به اصول دین چه نسبت به فروع دین، چه کتمان کنم کلام رو اصلا برگردم تحریف کنم، چه اصلا چی نگم، از این جهت بله در مقام. اما در مورد اظهار از نظر اظهار در مقام بیان نیست که مظهرون به آیا علمی باشد یا نباشد. خب بلکه در مقام بیان ای اولا، ثانیا ما میگیم ای اولا احتمال میدیم که، یعنی از راه احتمال پیش اومده، در میگیم از این در مقام بیان نیست و چون در مقام بیان نیست نمیتونیم اطلاق گیری کنیم. ثانیانش میگه اتفاقا داره اظهاری رو میگه که مفید علمه. چرا؟ به دلیل اینکه این آیه در مورد بفرمایید خصوصیات پیغمبر رو در مورد یهوده که به یهود میگفت این کارو انجام بدید، یعنی در مورد اصول دین و موارد اصول دینه، قبول پیغمبر و نشانه های پیغمبره، به اونا نازل شده دیگه، شأن نزولش اونجاست. خب وقتی آیه شد در مورد اصول دین، یعنی بحث نبوت، اصول دین با خبر ظنی قابل اثبات نیست، اتفاقا با خبر قطعی قطعی و یقینی و اظهار یقینی قابل اثباته. اظهار رو میگه مفید علم باشه، چون بینات به خدا تکی کرده، بینات و هدایت های واقعی اونم میگن دیگه. یعنی گفته ان الذی یکتمون بینات هدایت ها، وقتی میگه بینات و هدایت ها یعنی بینه ای که بینه بودنش بگید ثابت شده باشه، هدایتی که هدایت بودنش ثابت، هدایتی که ثابت شده باشه یعنی چی؟ هدایت علمی، بینه علمی. بعدش هم میگن در مورد یهود بحث اصول دینه، تو مباحث اصول دین هم باید ما به خبر هر خبری نمیتونیم، بینه ای که بینه بودن و هدایتی که هدایت بودنش ثابت شده باشه. میگه یکتمونم بینات، یکتمونم هدایت ها، اینا مورد لعنن. هدایت ها یعنی چی؟ متواضع به ذهن که هدایتی که هدایت بودنش قطعی باشه، یعنی برای اون شخصی که نقل میکنیم هدایت بودن و بینه بودنش ثابت بشه. جناب صاحب کفایه به این کلام جناب شیخ اشکال گرفته، میگه آقای شیخ انصاری، ما اگر ملازمه عقلی بین وجوب اظهار و وجوب قبول رو ثابت کردیم، یعنی گفتیم ملازمه است عقلا بین وجوب اظهار، اینو ثابت کردیم دیگه، وجوب اظهار و وجوب قبول، چون اگه ملازمه رو قبول نکنیم لازمش لغویت وجوب اظهاره، با این لغویت اومدیم ثابت کردیم ملازمه بین وجوب اظهار و وجوب قبول رو. اگه کار عقلی شد، اولا احکام عقلی اهمال تو کارشون نیست، یعنی همه جوانب رو در نظر میگیرن، همه اظهارا رو در نظر میگیرن و میگن، اینجوری که از نظر اظهار در مقام نوع اظهار در مقام بیان نباشه. میگه آقا اظهارها را بپذیرید، قاعده عقلی هم هست، اگه نپذیریم لغویت پیش میاد. قاعده عقلی که شد، عقل نگاهش به همه اظهارها و به همه قبولهاست، و نمیخوایم بگیم، نمیتونیم بگیم از این نظر در مقام بیان نیست که شما اطلاق گیری نتونید بکنید. اولا ثانیا شما اومدید گفتید نه اتفاقا اظهارهای علمی رو میگه ما اینو قبول نداریم. چرا؟ چون وقتی حکم عقلی شد، احکام عقلی قواعد کلی به ما میده، تخصیص بردار نه، نمیشه اظهارها، نه عقل داره میگه، اظهار که اومد قبولم میاد. حالا ما بیاییم این قاعده عقلی رو بین وجوب قبول و اظهار ایجاد کردیم، ملازمه رو قید بزنیم، بگیم این ملازمه همه جا نیست ها، ملازمه جاییه که چی؟ مصحرم به علمی باشه. میگیم حکم عقلی همیشه قاعده کلی، قواعد کلی رو برمی کنه و هیچ وقت قابل تخصیص نیست که بیام قید بزنیم چه اظهاری، نه قید نمیتونیم بزنیم. عقل میگه اظهار که آمد قبول باشه، و چون قاعده عقلیه، ملازمه عقلیه. بله اگه میخوای اشکال کنیم ملازمه رو زیر سوال بر، اگه ملازمه رو پذیرفتی نمیتونی بگی اهمال، یعنی در مقام اطلاق گیری نیست، نمیتونی بگی اختصاص و تخصیص که فقط جایی رو میگه که چی؟ مظهرم به مفید علم باشه. وقتی قاعده عقلی ملازمه بین اظهار و قبول رو پذیرفتی، هم هر اظهاری رو شامل میشه، عقل قوانین رو کاملا میگه. اما اگه میخوای اشاره کنی اینجوری اشاره کنی، چی؟ ملازمه رو ساقطش کن، ملازمه بین وجوب اظهار و وجوب قبول رو. میگه آقا ملازمه عقلی بین وجوب اظهار و وجوب چیز رو ما قبول نداریم. قبول رو چرا؟ چون اینطوری است که اگر قبول واجب نباشه مطلقا، یعنی چه مظهرم به علمی باشه چه مظهرم به علمی نباشه، اظهار بشه لحق، شما با لغویت رسیدید دیگه. گفتید اگر قبول مظهرم بهی واجب نباشه اظهار میشه لغو. اونم گفتید هر پس یه نتیجه گرفتید، پس هر مظهرم بهی رو باید قبول کنیم. میگه نه، لازمه لغویت بفرمایید اظهار این نیست که مظهرم به را مطلقا بپذیریم. یعنی ما میتونیم یک کار دیگه بکنیم که مظهرم به را مطلقا نپذیریم و اظهار هم لغو نشه. چرا؟ چون فاحد اظهار فقط قبول تعبدی نوشتن جزباتون نیست، تا نبودی سبب لغویش بشه. چون فایده اظهار اینه که به سبب اظهار حق واضح بشه و حجت بر مردم تمام بشه و مردم از روح آگاهی و علم حق رو بپذیرن. نه تب چرا میگه اظهار کن؟ نه که مردم هرچی تو گفتی بپذیرن، نه، مردم به آگاهی برسن، به یقین برسن، فردا حجت برشون تمام بشه. و اتفاقا گفتم چون این آیه در مورد اصول دین و نشانه های پیغمبرم هست، معمولا میخواد حجت رو در مورد پیغمبر که مردم با آگاهی اگه گذاشتن کنار مورد عذاب قرار بگیرن، حجت برایشون چی بشه؟ تمام بشه. نه، و برای اینکه لغو نشه اظهار، نه بگید پس هر مسلمان به این رو بپذیر. نه، فایده اظهار این نیست که پذیرش مطلقا، که بگید که پذیرش مطلقا رفت فایده اظهار از بین میره. نه، فایده اظهار اینه که حجت بر مردم تمام بشه، مردم به یقین برسن، مردم به علم برسن. و این با کدوم اظهار سازگاری داره؟ اظهاری که مفیده علم باشه. فایده اظهار اینه که مردم به علم برسن، به یقین برسن، و این در مورد اظهار یقینیه و هیچ لغویتی هم پیش نمیاد. پس ملازمه بین وجوب قبول مطلقا با اظهار وجود نداره که بگید اگه وجوب قبول مطلقا نباشه اظهار لغو، پس خبر واحد حجته. ان شاء الله براتون حل شد. آیت الکتمان، منها آیت الکتمان، سب کن نشسته الان تمام میکنیم با هم میرید. و منها آیت الکتمان، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، نیاورد کامل جناب صاحب کفایه، و الهدى من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب، کتاب یعنی کتاب یهودی، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. شما چی میخواد بخواد بگید شما؟ و تقریب الاستدلال بها، تقریب نزدیک کردن استدلال به واسطه این آیه، فردا هم کلاس هست، ان حرمت الکتمان، حرمت کتمان تستلزم و لازم دارد وجوب قبول لا عقلا. چرا؟ للزوم لغویت این حرمت کتمان بدون وجوب قبول. ولا یخفا انه، قاعده عقلی رو گفا، اگر کتمان حرامه بس قبول اینجوری بعد یه پله دیگه، اظهار واجبه بس قبول اظهارم واجبه. چرا قبول اظهار واجبه؟ چون اگه قبول اظهار واجب نباشه لازمش لغویت. ولا یخفا انه، اول اشکال شیخ مطرح میکنه بعد اشکال خودش، ولا یخفا انش لو سلم هذه الملازمه، اگر قبول شود این ملازمه بین حرمت کتمان و وجوب قبول، لا مجال للایراد علی هذه الآیه، مجالی نیست برای ایراد بر این آیه، به ما اورد علی آیه النفر، به اون اشکالی که وارد شده، اشکال کننده که جناب شیخ انصاری بر آیه نفر، اون اشکال چیه؟ من ما بیان ما اورده میکنه، من ده اول اهمال، یا بگیم آیه در مقام بیان نیست از جانب اظهار، یعنی هر اظهاری رو شامل بشه، او استظهار الاختصاص، یا کسی بیاد بگه نه اتفاقا در مقام بیان فقط داره اظهارهای علمی رو میگه، او استظهار الاختصاص، استظهار عطف به اهماله، یا استظهار از این آیه اختصاص را به ما، به اون اظهاری که اذا افاد اون اظهار، به اون صورتی که اذا افاد اون اظهار علم را، فانها تنافیه ما کما لا یخفا، فان هذه الملازمه منافات دارد اهمال و اختصاص را کما لا یخفا، این منافات، یعنی وقتی ما ملازمه عقلی رو قبول کردیم نمیتونیم بگیم اختصاص، نمیتونیم بگیم چی؟ اهمال، چون عقل قواعدش رو به صورت روشن و مبین معلوم، پس مهمل نیست. قواعد عقلی هم، قواعد کلی و تخصیص بردار نیست. لکن یه اشکال دیگه داره، لکن ملازمه بین حرمت کتمان و وجوب قبول ممنوع است. چرا؟ فای سببیته، فان اللغویت غیر لازمته، لغویت حرمت کتمان لازمش لازم نمیاد. یعنی ما اگر قبول و واجب ندونستیم لازمش لغویت حرمت کتمان نیست. چرا؟ لعدم انحصار الفائده، چون فائده وجوب اظهار یا حرمت کتمان منحصر نیست بالقبول تعبدن. یعنی کی اظهار فایده داره؟ که من هر اظهار رو قبول کنم. میگه نه، فایدهش این فقط نیست، بلکه چی؟ و امکان و ان تکون فان لعدم انحصار و لامکان عطف به عدم و امکان ان تکون، این که باشد حرمت الکتمان لعجل، نه به خاطر اینکه ما قبول کنیم و لازمش قبول باشه، برای چی؟ لعجل وضوح الحق، برای واضح شدن حق، به سبب کثرت من افشاه و بیانه، به سبب کثرت کسانی که افشا میکنن و بیان میکنن حق را، افشاه یعنی پخش میکنن حق را و بیان و بیان میکنن حق را. لالا، برای چی؟ برای چی حقو بگن؟ لالا یکون للناس علی الله حجتون، برای اینکه نباشد برای مردم بر علیه خدا دلیلی. نگه خدا به ما نگفتی، میگه اظهار کن که چی؟ که حقها روشن بشن، حقا به علت کثرت اظهار و زیادی اظهار چی بشن؟ روشن بشن، که فردا نگن به ما نگفتی. یعنی فایده اظهار روشن شدن حقه، تمام شدن حجت بر مردمه، نه وجوب قبول که بگید پس هر وجوب قبول رو میگیره، اگه نگیره لغوه. بل کان له، بلکه باشد برای خداوند، علیهم بر ناس الحجت با حجت رسیده، یعنی حجتی که به دستشون ابلاغ شده بالغه هست. و منها آیت السؤال، من این رایی بنازم ببینم، بخونیم این آیه؟ آیه رو میخونیم با تقریب استدلال. آقا در آیه بعدی آیه سؤاله، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلم، میگه با تقریب الاستدلال بها ما فی آیت الکتمان. رفقا چی بود در آیه کتمان اگه یاد رفقا باشه؟ سؤال کردن در این آیه چی؟ واجب شده. پس فعل امر، سوال کردن واجبه، پس قبول جوابم واجبه. چرا؟ چون اگه سوال کردن واجب باشه و جوابی که از سوال کنن نمیدیم قبولش واجب نباشه، این وجوب سوال کردن میشه نه. پس پله پله میریم، سوال کردن واجبه، برای اینکه لغویت این وجوب پیش نیاد باید قبول جوابهایی هم که از این سوال داده میشه چی؟ بپذیریم. خب پس قبولم شد، حالا جوابها را بپذیریم. چه این جوابها کمک کنید به من مفید علم باشن چه مفید علم نباشن؟ عبارت و من آیت السؤال عن اهل الذکر، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، و تقریب الاستدلال به این آیه ما اون تقریبی است که در آیه کتمان است و فیه. اشکال به آیه سوال نفهمیدم که داره، من الحمدلله یکی دو دقیقه اشکالش هم بگیم دیگه. اشکال اول از طرف صاحب کفایه، آیه به واسطه انتهاش که میگه اگر ان چی فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، به واسطه انتهاش که داره میگه اگه عالم نیستید عالم بشید، یعنی سوال کردن و مقدمه برای چی قرار داره؟ تحصیل علم. آفرین، علم و طریقه رسیدن به علم، نه اینکه خود سوال کردن موضوعیت داشته باشه، نه نه، سوال کردن این که بگید به علم برسه. حالا که سوال کردن این که به علم برسه اون مورد نظره، پس جوابهایی رو میگه بپذیرید که بگید مفید علم باشه. چون سخن از تحصیل علم نه پذیرش تعبدی. اولا اشکال دوم اینه که این آیه حجیت جواب عالم و فقیر رو ثابت میکنه، نه راوی من حیث هو راوی، چون در راوی اهل علم بودن و آگاهی و تفقه شرط نیست. در راوی یه شرط هست، فقط ثقه باشه. یه پیرمرد بی سوادی که هیچ سواد نداره آدم ثقه‌ایه، اهل علم هم نیست، میاد چی؟ برای من یه خبری رو نقل میکنه. خب این اشکالش ثابت نمی کنه، بچه جوابشو میده. خب حالا پس اگه پیرمردم اومد سوال کرد، بپذیر حرفش رو، در حالی که این آیه میگه اهل فسألو اهل ذکر، یعنی کسی که اهل آگاهی هن، علم دارن. این آیه راوی رو من حیث و راوی حجیتش رو ثابت نمی کنه. راوی که عالمه حجیتش ثابت میکنه، برای اون قصمون این نیست. بخونیم تا برسیم به جوابش. حتی اونم دیگه به قول عدم فصل بینیم جوابش میدیم. و فیه ان الظاهر منها، در این اصطلاحی که ظاهر از آیه ایجاب و سوال است، واجب بودن سوال است، نه سوال جوابی که حتی مفید علم هم نباشه. بلی چی؟ لتحصیل العلم. چرا؟ به خاطر اون آیهش که گفت ان کنتم لا تعلمون، یعنی اگر نمیدونید بپرسید تا علم پیدا کنید. علم یعنی یقین. لتعبد لتعبد بل جواب، ظاهر اینه که ظاهر از آیه ایجاب سوال است برای تحصیل علم، نه برای تعبد به جواب. ولو اون جواب بنویسید، ولو این جواب مفید علم نباشه. وقد اورد، اشکال دوم گفتم جوابش نگفتم، وقد اورد علیها، وارد شده به این آیه، به این آیه لو سلم، دلالتش بر تعبد، به ما اجابه، به اون جوابی که جواب میدن اهل ذه، فلا دلالت لها، دلالتی نیست بر این آیه بر تعبد، به ما یرو راوی. چرا؟ فان راوی به ما هو راوی راون، راوی هستش، لا یکون من اهل ذکر و علم، یعنی در راوی و روایت اهل ذکر و علم بودن شرط نیست. فالمناسب انما هو الاستدلال به مناسب، انما هو اون مناسب استدلال به این آیه است بر حجیت فتوا، نه بر حجیت روایت. چرا؟ چون قید راوی اهل علم رو دوباره میشه همون اشکالی که قبلا دادیم، میشه دلیلمون اخص از مدعا. مدعای ما اثبات حجیت خبر واحد است، از حیث خبر واحد چه راویش عالم چه بنا باشه، ولی این آیه چی رو ثابت کرد؟ آوی های عالم، راوی عالم کیان؟ مجتهدین. هم تا جواب اشکال ان شاء الله فردا آخرین جلسه ان شاء الله ما سعی میکنیم آیات رو تمام کنیم تا برسیم به روایات. روایات هم چیز خاصی نداره، یعنی جناب شیخ انصاری در رسائل اومده بود روایات رو چند دسته کرده بود، هر دسته رو روایات رو نقده. اونجا ما سرعت میرفتیم، روزی 5-6 صفحه من میخونم، چون روایات میخونیم میرفتیم دیگه، ولی اینجا دیگه روایات نشد. فردا هم شده بیه تا آیات رو تمام کنیم، دیگه روایات رو بقیهش رو خودی 30 صفحه تقریبا میمونه برای شما، خودتون بعد بخونید. و صلی الله علیه و سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.